أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض احترام و محبت و تبریک و تهنیت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی بر واه العالمین المقدم اهل فدا. یکی از موضوعاتی که در ارتقاء سطح خانواده میتونه خیلی کمک بکنه اینه که انسان روی ویژگی‌های فردی خودش هم کار بکنه. چون گاهی اوقات ما ها انتظارمون اینه که مثلا همه ما رو درک بکنن، همه ما رو بفهمن و فکر میکنیم اگر همه اومدن ما رو درک کردن، ما رو فهمیدن، زندگیمون خوب میشه. بله این هست، این یک بخشی از زندگیه، ولی به نظر میرسه که اون بخش مهمتر و عمدترش اینه که هر یک از زن و شوهر روی ویژگی های شخصیتی خودشونم کار بکنن. من اول یک تعریفی رو از شخصیت داشته باشم، ببینیم که این شخصیت چیه، بعدش اگر ویژگی هایی برای یک شخصیت خوب و سالم اونم در محیط خانواده وجود داره اینا رو من بشمارم و بعد انشالله ببینیم آیا فرصت میشه که به راهکارهای دستیابی هم بپردازیم یا خیر.
پس در یک کلام امروز میخواییم راجع به خودسازی در محیط خانواده صحبت بکنیم.
بله. و اونم بعد شخصیتی. ببینیم شخصیت اگر بخوایم یک تعریفی ازش داشته باشیم، اون چیزیه که حقیقتا انسان هست، یعنی اون خمیرمایه اصلی که انسان به واسطه و شکل گرفته. چون گاهی اوقات ممکنه ما توی بیرون از محیط خانه یه سری رفتارهایی رو خودمون نشون بدیم که واقعا این جزئی از شخصیت ما نباشه، اینا آریه‌ایه، حالا به تعبیر اداست. ببین مثلا تو جلسه خواستگاری من خیلی مواقع دخترها و پسرهایی که تازه ازدواج کردن اینو میپرسم، میگم شما این واقعا اون چیزی که از طرف مقابلتون تو جلسه خواستگاری دیدید اگر بعدش هم همون بود قصه‌ای داشتید؟ میگن نه. ببین چرا؟ چون تو جلسه خواستگاری فرد شخصیت حقیقی خودش ممکنه بروز نده،
یه جور نقاب.
بله، میاد یه همپوشانی میکنه با یه سری رفتارها. مثلا میبینید که تو جلسه خواستگاری سرفش میگیره، میبینید دستمال ور میداره، جناب شریعتی چهارتا که چه عرض کنم هشتا میکنه، خیلی مؤدبانه، خیلی قشنگ دختر خانمم یه نگاهی به این جوان میندازه، یه نگاهی هم به آسمان میندازه، میگه این خیلی بله خوبه، مؤدبه. یا مثلا پرتقال داره پوست میکنه، چقدر قشنگ، مثلا گلبرگای گل این پرتقال رو پوست میکنه، بعد یاد مثلا داداش جوونش میفته تو خونه مثلا پرتقال پوست میکن، این جگر زلیخا ستی که میشه یا با شره میکن، میدن این خیلی مؤدبه. بر اساس همین لایه و ویژگی های ظاهری میبینی انتخابش رو انجام میده، ولی وقتی وارد زندگی میشه میبینیم که افراد وقتی با یک کسی خیلی راحتن یا در محیط هایی که خلوت های خودشونه شخصیت اصلیشون رو بروز میدن. بعد میبینه نه دیگه، مثلا این داره سرفه میکنه، دو تا خونه برتر هم دارن خبر میشن، پرتغالش مثلا داداشش داره برتر پوست میکنه، میگه خب چی شد، چرا اونی که من دیدم اینی نیست که الان دارم میبینم،
شخصیت ظاهریش عبور کرد.
بله، یعنی در اصل اونا رفتارهای تصنعی و ظاهری بوده. بعد میبینید اتفاقا شما این رو تو زندگی ها اگر نگاه بکنید و خانواده های محترم هم یه عنایتی داشته باشن، میبینن این شخصیت های آسیب رسانه که خیلی به ما داره آزار میده. یعنی من اگر مردم بیرون خونه همونجوری که داره رفتار میکنه تو خونه رفتار بکنه که من غم و غصه ای ندارم، خانومم همونجوری که با خانمای فامیل رفتار میکنه با من رفتار بکنه که من غم و غصه ای ندارم، لذا چه اتفاقی میفته؟ اون شخصیت اصلیمون رو بیرون میریزیم، حقیقت وجودیمون رو بیرون میریزیم، بعد میبینید خب اون سالم نبوده، اون مشکلاتی داشته، تو طی دوران تربیتیمون ممکنه آسیب دیده باشه، کسی نبوده روی این بعد تربیت شخصیت ما کار بکنه. من همینجا یک گریزی بزنم. ببینید ما یکی از انتظاراتی که واقعا از خانواده داریم یک، از رسانه ها داریم دو، از سیستم‌های تعلیم و تربیتیمون داریم، سه اینه که رو بعد شخصیت فرزندان خوب کار بکنن. ما گاهی وقت میگیم نه، اصلا تشویق میکنیم شخصیتت هر چی میخوای باشه باشه. مثلا چطور؟ بچه تو خونه هر کاری میکنه داره انجام میده، مامانش میگه مهمونی رفتیم ولی مؤدب باش. یعنی داریم از همین الان زیر ساخت خواستگاری رفتیم مؤدب باش رو داریم بهش یاد میدیم
و ترقیب به ظاهر سازی
و این غلطه. یا مدرسه رفتی مثلا حرف معلم تو گوش کن، حرف منو که گوش نمیکنی ولی حرف معلم تو گوش کن. یعنی داریم دوباره اون رو چیکار میکنیم؟ ترقیب به این مسیر اشتباه میکنیم. از اون طرف شما نگاه میکنیم مثلا تو رسانه‌های ما هم گاهی اوقات فیلمی سریالی چی نشون داده میشه، چون تو بطن خونه هست و داره خلوت‌های خانواده رو نشون میده، شخصیت‌های معیوب داریم گاهی اوقات نشون میدیم به خانواده. پرخاش میکنن، در محکم به هم میزنن، داد و بیداد میکنن، گاهی اوقات حرف بدی به هم دیگه میزنن.
بله
و این داره چی؟ داره القاء بد هم میشه. از اون طرف هم میدونیم ما اگر بخوایم یه شخصیتی رو خوب شکل بدیم، اتفاقا اینجا مأموریت تربیتیه که امروز حس میکنیم که متناسب با عصر جدید و مدل زندگی های جدید سیستم های تعلیمی ما اینقدر روش نکردن که امروز بتونن نسل امروز رو متناسب با زمانی که درش قرار دارن تربیتشون بکنن. تربیت خصوصا تو بعد متشخصانه و شخصیت فرزندان ما. و بعد میبینیم خب اینا داریم واقعا آزار میبینیم، آسیب میبینیم. یعنی شما مثلا میخوام بگم او فردی که توی یه اداره کار میکنه، میبینیم تو اداره دوست خودش میاد، آشنای خودش میاد، کارش رو سری راه میندازه انجام، معلومه این قابلیت انجام کار داره. ولی آیا واقعیتش اونه؟ نه، اونجا میخواد در مظن مثلا بدگویی فامیل قرار نگیره این کارو میکنه، خودشیرینی میکنه. ولی حقیقتش اینه، اون چیزیه که ما الان داریم میبینیم با ارباب رجوعش انجام میدیم، معلومه شخصیت سالمی نداره، مشکله که اصلا خدمت شما از کنم میچرزونه ارباب رجوع رو سر کار میگذاره. و میبینیم هم امروز تو جامعه، یعنی ببینیم وقتی ما روی شخصیت کار نکنیم همه ابعاد جامعه ما متأثر از اون شخصیت و آسیب زا خواهند بود. مثلا باید کار بشه، روش برنامه ریزی بشه، دغدغه بشه. یعنی ببینید ماها گاهی اوقات مثلا میگم هم خودمون رو میکنیم به بچه یه چیزی یاد بدیم تو خونه یا تو مدرسه، ولی شخصیتش رو هم لطمه میزنیم که چیز یاد بگیریم. مثلا تو سر بچه میزنیم. یه موقعی کودکی رو آورده بودم پیش من، هم کلاس اول دوم ابتدایی بودش، تا مثلا حالا مادرش میگفت این درس نمیخونه فلان به همان، دیدم که مثلا خودش زبون باز کرد بچه. اون مثلا عمو خوبه مامانم به خاطر اینکه من درس نمیخونم با دفترم میزنه تو کله من. خب شما میبینید من میخوام این درس بخونه ولی دارم شخصیتش رو نابود میکنم.
بله.
خب فردا حالا این هر کسی هم بشه لحاظ علمی، وقتی شخصیت خوبی نداره این خودش بمب ساعتی متحرکه که داره همه جا آسیب میرسونه،
چون داری میشکنیش.
بله. بذار روی این بعد شخصیت واقعا کمتر کار میکنیم. بله. این چرا ما توی روایات هم داریم اکرمو اولادکم، این تکریم بخشی یعنی همون شخصیت دهی. تکریم هم فقط به این نیستش که مثلا خوب سلام بکنه اسمشو خوب ببریم. تکریم یک دایره گسترده ای از شیوه رفتار ما با فرزندانمونه،
ساحت‌های مختلف زندگی.
احسن. و لذا میخوام بگم آیا اینا رو ما داریم عمل میکنیم؟ بعد میبینیم مثلا جوان، نوجوان ما برای این که شخصیتش آسیب دیده یک رفتارهایی رو خودش نشون میده، خودش هم داره اذیت میشه. یعنی واقعا من گاهی اوقات حالا به اون جایگاهی که حالا در حوزه مشورت دهی به جوانها و نوجوانها داریم قرار میگیرم، ببینم مثلا این خانم، دختر خانم بد پوششه، بد حجابه، ولی خودش هم اذیته. یعنی آزار داره میبینه تو جامعه، نمیتونه میگه راست میره راست میاد، همه دارن بهش ادب میکنن. که یا نوجوانی که یه موقعی جوانی به من میگفت، میگفت آیه تراشون من اصلا سیگاری شدم، معتاد شدم، میگفت واقعا حالا لات شدم به تعبیری، میگفت همه اینا مقصر پدر و مادرم من تو نحوه رفتارشون با من. میگفت من الان اگر یکی سی بود داستان زندگی من رو مینوشت، شما این کتاب رو دست میگرفتین میخوندین عشق میریخت
زار زار گریه.
بله. خب ببینید اون خودش هم اذیته. یعنی نیستش که فکر کنیم یک جوانی داره خلاف میکنه، مسیر غلط میره، این خوشه برای خودش. نه، وقتی فطرت انسان پاک باشه، یه خلوتی داشته باشه، یه جایی با خودش بشینه فکر بکنه، آزارهایی که داره میبینه رو میشه و ازا آرامش رو نمیبینه اون. ولی ازا ما وظیفمون اینه تمام سیستم هایی که بالاخره به نوعی اثرگذارن رو افراد جامعه، رو این بعد شخصیتی نسل امروز کار بکنن. و من این بزن یه آب پاکی هم بریزم رو دست همه بالاخره بزرگوارانی که دستی در آتش دارند و بالاخره مسئولیتی دارن. اگر این کار رو نکنیم باید کلی هزینه بدیم. مثلا شما اینه در بودجه سالی که عبور کردیم ازش، ظاهرا برای هر دانش آموزی در بودجه 2,700,000 تومان سرانه دیده شده بوده، ولی برای هر زندانی 52 میلیون، یعنی 17 برابر. یعنی ما امروز اگر روی شخصیت بچه‌هامون کار نکنیم، باید هزینه‌های زیادی تو این زمینه بپردازیم.
این ارتباط مستقیم با هم داره.
بله، با اون شخصیت پردازی. بله. و انشاءالله بنیان شخصیتی نسلمون رو بتونیم تقویت کنیم. ولی باید واقعا سرمایه‌گذاری کنیم، فکر بکنیم و کار رو هم بدیم به دست اهلش. ببینید، من حالا نمیخوام نام ببرم، ولی امروز شما گاهی اوقات میبینیم برخی برنامه‌های پربیننده رسانه، وقتی عواملش، نویسنده‌هاش، همه رو بررسی می‌کنی، برنامه داره بر کودک ساخته میشه، ولی هیچ کدومشون تخصص در حوزه کودک ندارن. خب این چطور می‌خواد این نسل رو بسازه؟ بعد وقتی یه متخصص یا اهل فن میشینه میبینه، میبینه چقدر این آسیب داره. یعنی رو بعد جلو چشم بچه رو گرفت که این تیکر رو مثلا نبین، این بد آموز داره، اینجا داره به شخصیت تو آسیب میزن، اینجا داره شخصیت غلطی رو به تو معرفی میکنه. یه باید دست بذاریم جلوی چشم بچه هامو یا کانال عوض بکن. مثلا اینا رو ما باید واقعا بهش توجه بکنیم. و من قبلا هم اشاره کردم، یکی از موضوعاتی که واقعا نگران کننده هست تو حوزه خانواده تربیت همینه که هر کسی به خودش اجازه میده بیا تو این عرصه جولان بده، برنامه بسازه، کار بکنه، در حالی که ما میگیم نه. بالاخره شما همونجوری که قبلا اشاره میکردیم، وقتی شما یه سرباز نیرو انتظامی رو میخواین توی فیلم و سریال بیارید، بعد اون مجوزهای لازم رو اخذ بکنه. تو این زمینه نذاریم مظلومیت داشته باشه تربیت و شخصیت، و واقعا ما نسل خوبی رو میتونیم خدمت شما عرض بکنم، تربیت بکنیم، اگر هممون باشه، اگر دقت بکنیم، اگر توجه داشته باشیم، اگر کار رو به کاردان بسپاریم. تو محیط خونه هم همینه. یعنی ما داریم میبینیم دیگه، شما وقتی که امروز تو مراکز مشاوره میشینید نگاه میکنید، میبینید عمده مشکلاتی که زن و شوهرها دارن با شخصیت‌های معیوب هم دیگه دارن. یعنی شخصیت خوب شکل نگرفته، هی دارن به همدیگه آزار میرسونن. تو میدونی اصلا اینجوری من بهتر عرض بکنم محضر بینندگان خوبمون، محیط خانه محل جولان شخصیت حقیقیه. یعنی شاید معادلشو نتونیم پیدا کنیم. گاهی وقت مثلا خانم میبینی از آقای ویژگی‌هایی رو میبینه، یا آقا از خانم یه ویژگی‌هایی رو میبینه که حتی پدر و مادرهاشون این ویژگی‌ها رو در فرزند خودشون ندیدن. مثلا میگه پسر شما این ویژگی منفی رو داره، مادرش میگه نه نداره.
محاله اصلا.
میدونین چرا؟ چون زن و شوهر نزدیک ترینن به هم. یعنی حتی ما به همسرمون از مادرمون نزدیک ترین، از پدرمون نزدیک. اونجا راحت تر اون شخصیت خودمون رو بیرون میریزیم.
مثلا خیلی جا با پدر و مادر رو در بایستی داریم، با همسرمون نداریم.
نداریم. دلیلش همون نزدیک بودن به همسره. ولذا اینجاست که من میگم اهمیت داره. ما اگر میخواییم بنیان خانواده رو مستحکم بکنیم، باید حتما رو شخصیت کار بشه. حالا مثلا یه دختر و پسری ازدواج کردن، زن و مردی دارن، سالیانی با همدیگه زندگی میکنن، اینجا داریم میگم رو خودسازی شخصیتی خودمون کار کنیم. الان ممکن دیگران دیگه نتونن خیلی رو ما اثر بذارن،
کار از کار گذشته،
ما خودمون اینجا دیگه باید آستین بالا بزنیم و کار بکنیم. حالا من برخی ویژگی‌های زنها و مردهایی که از سلامت شخصیت برخوردارن رو شروع بکنیم به شمردن، بگیم اینا ویژگی خانواده‌ها، میتونن اینا رو یادداشت بکنن بر خودشون. من یه خواهش جدی که دارم الان اینا رو یادداشت نکنن، بعد برن مادر شوهرشون ارزیابی بکنن، نمیدونم پدر شوهر و خواهر شوهر و مادر زن.
نه، یه خطکش برای اندازه‌گیری خودمون.
بعد میدونیم چرا؟ دلیلش اینه که باز ما بهترین کسی هستیم که می‌تونیم شخصیت خودمون رو متوجه
ارزیابی کنیم،
شخصیت دیگران ما نمیتونیم به خوبی ارزیابی کنیم. برای همین میگن شما دیگران رو قضاوت نکنیم. من خودم رو میشناسم، حتی ما خیلی مواقع میگیم زن و شوهرم نمیتونن شخصیت واقعی طرف مقابل دوباره تو همه ابعاد واقعا ارزیابی بکنن. ممکنه فرد یه رفتاری رو توی شرایط خاصی انجام داده، واقعا این شخصیتش نیست، مثلا گرسنه بوده، خسته بوده، فکرش مشغول بوده، حالا یه بدخلقی کرد، شخصیتش این بدخلق باشه، یعنی تحت تأثیر شرایطی که درش قرار داشته قرار گرفته. حالا ببینیم اینها چیه. اولین ویژگی افرادی که سلامت شخصیت دارن اینه که رنجور و مظلوم نما نیستن، اینکه همش خودشو رنجور و خسته و میخواد مظلوم نمایی بکنه نیستن، آدمای قوی هستن. و بدونین انسانی که به نوعی بند آب بده، خودشو ضعیف نشون بده، از چشم میفته. شما شاید اطرافیان را دیدید، معمولا افرادی که بالاخره میبینن آدمای بابونیه، یعنی بونیه نه لزومن جسمی و فکری،
روحی،
بله روحی، خودشونو ضعیف نشون نمیدن، اینا بیشتر تو کانون توجه هم، بیشتر آدم ها ازشون حرف شنوی دارن، اونایی
که مثل کوه میمونن.
ولی از آقای اوقات بینی فرق نه، همش داره آخو ناله میکنه، بعدم خوبم نیست. مثلا آقای اوقات حتی ما تو تربیت میگیم آقای اوقات مادر اینقدر تو خونه مظلوم نمایی میکنه، بچه دلش به حال مادر میسوزه، ترحم میکنه، نه اینکه مادر رو قبول داشته باشه،
از رو دلسوزی.
برای مثلا مادر صبح بلند میشه، الان من بگه ایام خونه تکونی و خانمها یه خدا قوتی بهشون بگیم، دارن خونه رو مرتب میکنن، زحمت میکشن، حالا بچه های کوچیکم تو خونه دارن، مثلا مادر صبح بلند میشه، مادر جون تو رو خدا، تو رو به هر که میپرستی امروز دیگه ریخت و پاش نکنی، یا من کمر درد مردم، نمیدونم از سر درد مردم، دیشب تا صبح خوابم نمرد. بچه مثلا پسر بچه هم دست و جیبش میکنه، خب حالا ببینیم چی میشه. یعنی تحقیر میکنه با این جمله در اصل مادرش، نمیخواد ها، ولی چون این مظلوم نمایی که من دارم میکنم، میطلب یه موقع بچه اینجوری باشه، یعنی خودشو در موضع قدرت ببینه و بخواد به نوعی به من ترحمی بکنه. تو زندگی زناشویی هم همینه، یعنی مرد اگر آمد خودش رو خیلی مثلا مظلوم نشون داد، نمیدونم خیلی رنجور نشون داد، بی پول نشون داد، این داره خودش رو از اون حیز انتفاع ساقط میکنه و داره خودش رو جایگاهش رو دست میده. نه، باید قدرت رو داشته باشه. من قدرت، نه قدرت بازوی لزومن، همون روحی، روانی، ارتباطی. این نکته اول. آدم ها این که از سلامت شخصیت برخوردارن، معمولا خونسردی خودشون هم میتونن حفظ بکنن. یعنی آدم هایی که یه خودکنترلی در اصل دارن. این نیستش که با یه مثلا کشمش گرمیشون بکنیم یا یه قوره سردیشون بکنیم. نه، میبینیم واقعا فردی که میان روه، رفتارشو میتونه در برابر اتفاقات و رخدادهایی که پیرامونش میفته مدیریت بکنه. اینا آدم هایی که از سلامت شخصیت برخورد. ولی اگر دیدیم نه، زود عصبی میشیم، زود رنجود خاطر میشیم، زود ناامید میشیم، زود امیدوار میشیم، این آدم ها بدون ثبات شخصیتی ندارن، شخصیتشون یه آسیبی داره. ولی افرادی که نه، در مواجهه با مسائلی که دوروبرشون اتفاق میفته، میبینن هم خوب تصمیم میگیره، هم خوب فکر میکنه، هم خوب برنامه داره،
محکم که باشی خوب میتونی تصمیم
و هم خوب عمل میکنه. مجموعه اینا نشون دهنده اینه که من شخصیت خوبی دارم. اصلا یکی از ویژگی های شخصیت سالم که میدونین چیه، فرد عملکردش خوب میشه. یعنی این عملکرد خوب زائیده شخصیت خوبه. وقت تو همه حوزه و همه ساحت ها، مثلا این لحاظ عاطفی آدم خوبیه، میتونه قشنگ محبت بکنه، عواطفش رو هم ابراز بکنه هم نشان بده،
یعنی مفیدتر تو تمام عرصه ها.
بله، تو همه عرصه ها. اللحاظ فکری میبینیم فکر خوبی داره،
آزدهی بالایی داره.
در اللحاظ علمی میبینیم رشد علمی خوبی داره. مثلا ما توی مشاوره های تحصیلی حقیقت پدر و مادر میان میگن بچه ما درس نمیخونه. ما چند تا موضوع رو بررسی میکنیم، یعنی اول نمیگیم که خب درس نمیخونه مثلا این بچه رو باید گوشمالیش داده تشریح بهش بزنی، نه، میگیم که درس نمیخونه چند تا عامل قبل از این هست تون هرم باید بررسی بشه، اینا اگر رفع بشه و مورد توجه قرار بگیره اصلا این علاقمند به درس خوندن هم میشه. میگن مثلا چیه؟ میگیم یک، توجه به نیازهای زیستیش، یعنی بچه ای که خوب بخوابه، غذا خوب بخوره، این الان داره مقدمه خوب درس خوندنش هم فراهم میشه. لذا بچه هایی که صبحانه نمیخورن گاهی گاه تا 40% یادگیریشون کاهش پیدا میکنه، انگیزه درسیش میاد پایین. بچه‌ای که تو کلاس خوب نتونه یاد بگیره به تدریج دل سرد میشه از کلاس درس. ولی این بچه‌ای که نه، با یک نیاز زیستی رفع شده ای رفته سر کلاس درس خوب متوجه میشه، خود یادگیری درس انگیزه براش ایجاد میکنه. دوم، بچه‌ای که مورد محبت قرار بگیره، یعنی ببینید مادر، پدر، مربی، اصلا من یه ذره بلندتر و بزرگتر ببینم این موضوع رو، حتی جامعه‌ای که برای یادگیری علم دانش آموز ارزش قائل باشه این انگیزه ایجاد میشه. یعنی گاهی اوقات مثلا من مادر میخوام قربون صدقه بچم بشم، این نگم مثلا دورت بگردم پسرم، دورت بگم دخترم، یه موقعی نه، اینو اصلا ربطش بدم به موضوعات یادگیری و علم، مثلا دور پسر درس خونم بگردم، دخترم که مسئولیت های درسیش رو انجام میده چقدر من دوستش دارم،
محبت جهت میده.
بله، اینا میبینین خب از این جهت هم اشباه بشه خودش انگیزه ایجاد میشه. یکی احترامه، یعنی بچه‌ای که تو محیط خونه به خاطر درس خوندن مورد احترام خانواده قرار بگیره، تو مدرسه معلم مربی به او احترام بگذاره، قطعا میدونین انگیزه پیدا میکنه، نه فقط برای درس خوندنشو، اصلا این دانش آموز انسانه، تو مدرسه باید مورد احترام قرار بگیره. اینا زمینه فراهم میشه برای اینکه یادگیریش بیشتر بشه. گاهی اوقات به علایق بچه ها توجه بکنیم، ببینیم مثلا یه سیستم آموزشی خوب اونیه که به همه نیازهای دانش آموز پاسخ بده. یعنی دانش آموز علاقمند به ورزشه، من میشه حالا این نمیگم بچه ها توقعشون زیاد بشه، واقعا ما الان توی سیستم آموزشی میزان ساعتهای ورزش برای بچه ها خیلی کمه.
بله.
یعنی بچه ها خصوصا الان که زندگی های شهری آپارتمان نشینی شده، دلنگرانی های خانواده ها دارن برای اینکه بچه ها برن تو کوچه، واقعا هم آیا شریعتی الان دیگه نمیشه. ما قدیم خودمون توی یکی از همین محله‌های تهران زندگی می‌کردیم، یه کوچه بود 10 متری تو محلمون تقریبا، مثلا نگاه می‌کردم اول تا آخر کوچه که 3-4 تا ماشین بود، ماشین
بله.
نداشتم.
بله بله.
گل کوچیک بازی می‌کردن،
باز بود، بچه‌ها بازی می‌کردن.
بله، گل کوچیک بازی می‌کردن، گانیه بازی می‌کردن، زو بازی می‌کردن، روپل بازی می‌کردن. الان برخی مفاهیم ممکن واقعا برای نسل ما ناآشنا باشه، این بازی‌ها منقرض شده اینها. دلیلش اینه که بالاخره اون موقع بچه‌ها بازی می‌کردن، فضا آماده
بود،
امن بود، بیرون می‌رفتن، ولی الان نمیتونن. آیا واقعا ما می‌ایم فکر بکنیم برای این نیاز؟ چون من اینو تجربه کردم روزای حالا ما خودمون، چون کارهای مدرسه‌ای هم تو طول زندگیمون زیاد انجام دادیم، اینو روزایی که بچه‌ها ورزش دارن انگیزه‌شون برای مدرسه رفتن
بهتره،
اردو دارن انگیزه‌شون بیشتره برای مدرسه رفتن. یعنی اینا نیازه، شما وقتی به این نیازی که بالا دست توجه میکنی، یادگیری که مقدار طبقاتی پایین تره، نه اینکه ارزشش پایینا، یعنی میگه این مقدمات باید انجام بشه تا این محقق بشه، گرایش بیشتر میشه. یا مثلا نمونه دیگهی که من زمینش فرام که اصلا خودشکوفایی زمینه رو فراهم بکنیم، بچه ها سایر استعداداشونم بروز پیدا بکنه. من نمیدونم حالا اینو میشه گفت یا نه، ولی بعدم هم نمیاد بگم. ببین ما گاهی اوقات این نسل رو توی تونلی قرار دادیم به نام مدرسه، این کلاس اول برو تو این تونل، 12 بیا بیرون، حق نداری دور و بر رو ببینی، اصلا تو تونلی دیگه، نه سرسبزی رو ببین، نه کوه رو ببین، نه دشت رو ببین، بله فقط اینجا برو بشین، این کتابا رو بخون، این پایه‌ها رو یک به یک مثلا
مثلا بعد دیگه می‌بینم اس ان شاء الله
دیپلم. بعد دیپلم میاد بیرون، می‌بینه اعداد بیدان، خیلی چیزا بعد اتفاق می‌افتاد نیافتاد، من خیلی استعدادا داشتم که کورشم.
الان اینجوریه به نظرتون؟
تا حدود زیادی واقعا اینجوریه. یعنی امروز شما تو سیستم های آموزشی بیشتر بچه درس میخوان، مشق میخوان. آیا یه بچه‌ای که امروز توی مدرسه علاقه به یک کار یا بستری داشته باشه براش فراهم میکنیم؟ اگر تو مدرسه هم میگم آقا امکاناتش نیست، آیا به خانواده این سطح آگاهی رو میدیم؟ مثلا مدارس، سیستم های رسانه‌ای که مثلا بچه شما مثلا الان معرق دوست داره، لذا این فرصت معرق رو بهش بدید. مثلا درباره ادیسون میگن یه جمله‌ای داره، میگه من مرهون مادرمم چرا که در زیر زمین خانه برای من یک کارگاه ساده درست کرد. یعنی این میشه یک دانشمند بزرگ که ما جهت بدیم به استعدادش، بستری رو فراهم کنیم برای استعداد. مقام معظم رهبری حفظه الله تو این سالیان در دیدار با آموزش و پرورش خیلی روی این تأکید کردن، روی مهارت آموزی، فن آموزی بچه. حرکات خوبی هم انجام شد ولی هم نتونستیم واقعا پوشش بدیم. این مثلا یه دختر ما وقتی از پای اول ابتدایی وارد سیستم آموزش میشه، دیپلم خارج میشه، این ما فقط نباید ببینیم که خوندن و نوشتن و محاسبه کردن رو بهش یاد دادیم، این قراره برای زندگیش آماده بشه. آیا ما داریم آمادهش میکنیم؟ همش هم نمیشه سپرد به خانواده.
بله.
مدرسه باید بخش رو انجام بده، رسانه باید بخش رو انجام بده،
جامعه باید وقتش رو انجام بده.
خود سیستم های آموزشی ما باید انگیزه سازی تو خانواده ها بکنم. ببینید وقتی ما این کار رو انجام ندیم، این سرانه استفاده در رسانه تو نسل ما داره میره بالا. یعنی واقعا امروز من گاهی اوقات خیلی هرس میخورم اینا رو میبینم، گاهی اوقات هم میگم به خانواده. چند روز پیش بود شهر خوب باف بودیم در میان مردمان خونگرمون شهر. من از سالن اجتماعات آمدم بیرون، دیدم یه میزی بود بالاخره پذیرایی اینا میکنن، 3-4 تا دختر خانم متصدی این کار میکنن، همه اینا کردنشون تو موبایل دیگه. من واقعا طاقت نیوردم، بهشون گفتم گفتم خیلی سراتون تو موبایله، ببینیم دور و برمون رو ببینیم. ما تو فضای حقیقی میتونیم رشد بکنیم، تو فضای مجازی نمیتونیم. اون وقت شما ببینید امروز بچه‌ها موبایل بهشون میدیم، تبلت میدیم، کامپیوتر میدیم، تلویزیون. اما تو برخی از خانه‌ها متاسفانه ما به سمت چند تلویزیونی حتی داریم میریم.
این واسه خودش نگاه میکنه، اون
بابا خبر رو میخواد نگاه کنه، مامانم برنامه مثلا سمت خدا رو نگاه کنه، بچه‌ها مثلا کارتون بشینه نگاه کنه. این خوب نیست. یعنی ما باید هر چی توان داریم توی کم کردن سبد خانواده در رسانه ها تلاش بکنیم، ولی جایگزین، مثلا جایگزین همینه، مهارت ها و فنا رو به بچه هامون یاد بدیم، بسترش رو فراهم. و واقعا خیلی نام هزینه بر نیست. یعنی گاهی اوقات مثلا شما یه بچه میخواد یه کار فنی رو انجام بده، ولی مثلا زیر ساختاش ممکنه تو خونه باشه، ما فقط باید اینو جهت بدیم، امکانات رو متمرکزش بکنیم.
چون ما به اقتضای سرعت عصرمون و دورانمون متاسفانه تو حوزه تربیت اخلاق و فرهنگ پیشرفت نکردیم. یعنی ما با همون سطح مثلا 10-15 سال پیش رسانه ها رشد عجیب و غریب، زمینه که خیلی از چیزا هم عوض شده دیگه.
بله.
سفر نمیتونی بری، نمیتونی لذت ببری به معنای واقعی، خرید کردن ها محدود شده، همه اینها بخشی از زندگی بود در گذشته.
بعد اینجا رو باید چیکار کرد؟ ما باید فعال عمل کنیم، نباید منفعل باشیم. یعنی ببینید گاهی اوقات الان به پدر مادرم میگه بچه‌ها کمتر تلویزیون ببینن، میگه خب نبینه چیکار بکنه. یعنی چیکار بکنه رو ما نتونستیم به جامعه بگیم چیکار بکنه.
بله، بله.
مثلا ما در قرآن هم داریم دیگه، مثلا شما ایام نوروز رو ما داریم. من مثلا یکی از گلمندی‌هایی که داشتم شاید چند سال گذشته، انشالله امیدواریم تو این سیستم آموزش و پرورش فعلی این اتفاق نیفته، این بود که مثلا تو رسانه معاونینش میومدن صحبت میکردن، ما چقدر سریال، چقدر فیلم تدارک دیدیم، هیچ جام نمیخوایم بریم، تلویزیون تدارک دیده، وقت شما رو کامل پر. بعد این آموزش پرورش میومد چیکار میکرد؟ مثلا پیک نوروزی تعطیل، کار علمی 2 هفته، بچه‌ها راحت باشن. ببین نه افراد نه تفریح. من نمیخوام بگم بچه هم باید توی ایام عید ازش کار لزومن علمی بکشیم، ولی میتونیم که یه کارهای خوبی توی این 1-2 سال هم بخشی انجام شد، مثلا در حوزه ادبیات، شعر نویسی، داستان نویسی کارهای شد، ولی اینو گسترده بکنیم. بالاخره شعر و ادبیات داستان یه عده‌ای ممکنه علاقه مند باشه.
بله.
یه ذره زمین ها رو فراهم کنیم، کارهایی که بچه ها بتونن رشد پیدا بکنن. با کارهای مهارتی خانواده ها رو توشون دغدغه ایجاد کنیم. ببین قرآن در اون آیه شریفه سوره انشاءالله خداوند میفهم فعضا فرقت فنسب، یعنی شما وقتی اگه کاری فارغ میشی یعنی اوقات فراغتی بلاد ایجاد میشه، فنسب به یه کار مهمتر بپرداز، نه اینکه خودتو ول کن، نه این فرصتی برای رشد. حالا من ای کاش میشد یه موقعی این رو مطرح میکنم در آوردیم مباحثی رو تو اوقات فراغت، خصوصا برای کودکان نوجوانا ما 10-11 محور داریم که اینا رو میتونه رشد بده و قابل دسترس هم از تو خانواده، یعنی نه لازمه خیلی براش هزینه ای بدیم نه پولی بدیم، در این حالی که این بچه‌ها میتونن رشد هم پیدا بکنن. حالا برگردیم، پس ببینید سلامت شخصیت اون اتفاقی که میفته اینه که فرد رو میتونه توانمند بکنه تو عرصه‌های حتی علمی، گاهی اوقات حتی میتونه این فرد رو توانمندش بکنیم تو عرصه‌های ارتباطات اجتماعی. من عذر میخوام اینا میگم، شما الان اگر یه خانم یا آقایی رو دید که با 5 نفر قهره، با 4 نفر دعوا داره، با فامیل رفت آمد نداره، عیب روی مردم نگذاره، این ممکنه شخصیت خودش دچار مشکله که حتی نمیتونه با دیگران خوب ارتباط گیری بگیره. کنه ببینیم ما وقتی هم میگیم ارتباط گیری، نباید انتظارم باشه همه واقعا خوب باشن علیه السلام باشن، نه، گاهی اوقات ما میتونه حتی روی دیگران تأثیر بگذاریم. آدمایی که شخصیت خوبی دارن دیگران رو هم تحت تأثیر خودشون قرار میدن، ولی ما میبینیم نه، یه آدمی که نمیتونه ارتباط گیری کنه با همه میره ارتباط رو قطع میکنه. بعد میبینیم اون بحث صله رحم که بالاخره برکت به زندگی میاره، عمر رو زیاد میکنه، به خاطر این ضعف شخصیت میونه صله رحم ابی میره تو این فرد تو این خانواده. اینم یه نکته. اما سومین ویژگی، افرادی که از سلامت شخصیت برخوردارن خیال باف هم نیستن، تو ابها حرکت نمیکنن، واقعیت ها رو میبینن، یعنی حقایق رو درک میکنن. برخی خیلی خیال بافن، مثلا اگه شوهر من اینجوری بود چی میشد، اگه زن من اونجوری بود من چقدر خوب. اینا خیال بافیه، این معلومه خودش مشکل شخصیتیه تو ما وجود. ما الان یه واقعیت مواجهم با این همسر، فرقی نمیکنه خانوم یا آقا، من باید بدونم با این باید چی کار کنم.
بله.
نه اینکه برم تو خیال بافیم که مثلا اگه فلانی مثلا زن من بود چی میشد، اگه فلانی مثلا شوهر من بود چی میشد.
معلومه اینجا زندگی نمیکنی.
بله. اصلا آسیبام بیشتر میشه، آسیبام بیشتر میشه، دعوامون هم بیشتر میشه. بنظر آدمایی که از سلامت شخصیت برخوردارن نباید خیلی خیال باف باشن، حتی تو بچه‌هام همینطور. ببین الان تو همین ایام کرونا این بچه‌ها وقتی تنها شدن تو خونه، یکی از آسیبایی که دارن می‌بینن خیال بافیه. ما چقدر مراجعات داریم، مثلا پدر مادر میگن ما یه بچه تو خونه داریم، این با خودش دیگه داره حرف میزنه، با دوست خیالی همش داره حرف میزنه. میگم بعد چیکارش کنیم؟ میگم اینو سریع خارجش کنیم، بریم تو یه فضای حقیقی، یک دوست حقیقی براش پیدا بکنیم، باش ارتباط برقرار بکنم. اینا رو باید یه مقداری ما بالاخره بدونیم، یعنی اگر رفت اون فضای خیال بافی با مشکل مواجه میشه. مثلا بعد اینو عرض بکنم، یه عده از زنها و مردها مشکلاتشون با شریک زندگیشون تو خیال بافای قبل از ازدواجه، یعنی اول تو ذهنش رویایی رو بافته از این شوهرش یا از زنش، حالا وارد میشه میبینه نه با این واقعیت یه چیز دیگه، واقعیت اینه که الان مقابل منه، نمیتونه باش کنار بیاد، اذیت میشه. ولی نباید باشه. حالا خصوصا تو دخترهای نوجوان ما و جوان ما این بحث خیال بافی زیاده، اون رویایی فکر کردن، رومانتیک فکر کردن. یه دلیلش هم میدونین چیه؟ یه دلیلش اینه که این کتاب‌های رمان‌های مثلا عاشقانه‌ای که برمی‌دارن می‌خونن، ما در حوزه تربیت می‌گیم که گاهی اوقات همزاد پنداری ایجاد میشه با شخصیت‌های اصلی داستان. یعنی خودشو می‌ذاره جای اون شخصیت و خودشو تو اون دنیای
بله اون زندگی می‌کنه، روزگار می‌گذرونه.
بعد نتیجه چی میشه؟ وقتی میاد تو دنیای حقیقی ازدواج می‌کنه می‌بینه نه، یه چیز دیگه، نمی‌تونه دیگه کنار بیاد.
یعنی همین کارو رسانه‌ها هم دارن با بله. ما می‌کنن، مخصوصا فضای مجازی.
بله. می‌بره فرد رو تو اون خیالات و عالم غیر واقع و یه جایی اصلا غیر دستیافتنی
و ناخودآگاه تو خودت رو مقایسه.
بله. مقایسه میکنی، بعد میبینی شوهر اینجوری، این زن، یه موقعی آقای پیش من اومد و میگه آقای تروشی این زن من به میز غذا نمیرسه، گفتم خب انتظار چیه؟ ما همینه که تو این فیلم ها نشون میدن. گفتم خب این که خودت داره میگه تو فیلمه. این ببین بالاخره کسی که فکر میکنه اون خانمه که تو این فیلمه داره اینا رو درست میکنه.
بله.
بعد میبینیم داره زندگیشو با اون میزه تو فیلم و سریال مقایسه میکنه. نکته چهارم، افرادی که از سلامت شخصیت برخوردارن از لحاظ تعقلی و عقلانی هم خوب میاندیشن و فکر میکنن. یعنی وقتی آدم میبینتشون میگه آدم منطقیه، خوب فکر میکنه. مثلا حالا یه نمونه، این ایام خریدها من این را عرض بکنم، ببینیم مثلا یه فردی که از سلامت شخصیت برخورداره دقیقا میبینه که مثلا حقوق شوهرش چقدره، ایدی که این گرفته چقدر هستش، زندگیشو بر اساس همین تنظیم میکنه. یه موقعی بزرگواری آمد و ما حالا بعد اینا انشالله که این اتفاقات کمتر بیفته، ما معمولا بعد از ایام تعطیلات مراکز مشاوره یه حجم مراجعاتش بیشتر میشه. بله. حالا اینا هم دلائلی داره ها. حالا مثلا میخوام بگم یکیش همینه که ما اون شیوای ارتباط صحیح رو با هم دیگه خوب بلد نیستیم. توی این ایام هم بیشتر با همیم
جا روز که بیشتر میشه دیگه بعد جنگ و مرافع و دعوا.
یه بخش هم به عوامل دیگه برمیگرده. یه موقع یه آقای آمده و پیش بنده میگفتش که با خانم هم مشکل جدی داریم. بعدش هم خانمش هم البته میامد. خب ریشش کجا؟ کجا قبل از عید یه موقعی خانومم گفتش بیایم یه سرویس غذاخوری بخریم. گفتم خب خیلی خوب، حالا نو نوارم بشه خونه خوبه. گفتم قیمتش چقدر؟ خب مثلا این تومن. اون یه قیمتی گفت که من بعد عیدیم رو یه چیزم میذاشتم روش این سرویس غذاخوری. گفتم خانوم ببین عیده ها آجیل شیرینی هست، رخت و لباس بچه ها هست، بالاخره مهمونی بله اینا هست، این چیکار کنیم بقیهش؟ خب بقیه چیکار میکنن؟ گفتم خب بقیه هم حتما همه نمیخرن دیگه، نگاه به جیبشون میکنن. میگم اصرار، میگم منو عصبانی کرد، منم تو همه حالت عصبانی هم. یه جمله گفتم، حالا اون جملهش هم اشتباه بود ولی من حالا تو نقل کلام میگم، گفتم بقیه میرن دوزی. گفت خب تو هم برو برو. میگم آجا اصلا جنگی شد تو خونه ما سلی دیگه. میگم من رفتم یه مساعده گرفتم و بالاخره اینو خریدم، ولی میگم اینجای من موندیم. بعد میدونین یکی از مشکلاتی که تو زندگی وجود داره سه تا پنهانه که به زندگی آسیب میزنه.
سه تا پنهانه که به زندگی آسیب میزنه
چیه اینا؟ یک بهانه پنهان، خشم پنهان، انتقام پنهان. میگم من خشم و انتقام پنهان توم شکل گرفت، یعنی شروع میکنم بهش گیر دادم. گفت خریدم هم ولی چون تحقیر شدم سر این قضیه که به هم میگه برو دزدی کن. خب من نمیخوام، یه عم آبرو داره زندگی کردم، این چه حرفیه به من داره میزنه؟ خب یعنی که معلومه که ما این شخصیتی یه جایش آسیب داره، منطقی فکر نمی کنیم. گاهی قد همسرمونو به یه کاری میخواییم واداریم که این کار خوب نیست، اینو باید فکر کنیم. ولی افرادی که از سلامت شخصیت برخوردن، حاضره تو همین سرویس غذاخوری که چندین سالم از تو خونه هست، شاید یکی دو تاش هم شکسته و ناقص هم هست، استفاده بکنه، ولی تکریم شوهرش رو داشته باشه، نذار شوهرش احساس عجز یا ناتوانی یا نداری بکنه، این رو دقت میکنه. خب اینم شد چهار تا نکته. خداوند قیامت رو نزدیک میدونه و این نشان دهنده سرعت گذر زمان است. خود ما تو دنیا هم تجربه میکنیم، میگویم سالها اول زندگی مدار دیر میگذره، ولی بعدش میبینیم دهه های زندگی چقدر داره با سرعت میگذره. به همین سرعتی که زمان میگذره ما داریم به قیامت نزدیک میشیم. اینو واقعا باید ما هی به خودمون متذکر بشیم. نکته دومی که به نظرم میاد خوبه این رو ما بهش توجه بکنیم اینه که در روز قیامت ما در کنار اعمالمون، رفتارهای خوبی که انجام میدیم، بالاخره نیاز به یک شفیع داریم، یک کسی که پادرمیونی بکنه. این نیاز انسان در روز قیامت، یعنی نمیتونه فقط به عمل خودش بسنده بکنه. ولی کسانی که مجرمن، کسانی که گناهکار هستن، در این آیه صریحاً بیان میشه که اونجا تنها هن، نه دوستی دارن و نه شفیعی خواهند داشت. مدارش خوب ما در دنیا، خصوصا ایام ماه شعبان که اینقدر ماه زیبا قشنگ و اهل بیتیه، حتما دست به دامن اهل بیت بشیم و بخوایم که انشالله در اون روزی که هیچی به فریاد انسان نمیرسه ما رو یاری برسونن، شفیع ما باشن، دوست ما باشن، همدم ما باشن انشالله. خدای خداوند اماممون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، اموات، کسانی که به بلیه کرونا از دنیا رفتن، بر سر سفره امام زین العابدین مهمان بگردان.